روال باشه که از من بیاد مبلغ 500 خورده ای بابت بیمه‌ام کسب بشه، ولی من باید آخر سال که بازنشست بشم باید با 1,300,000 1,500,000 حقوق بازنشستگی هم. خواهش میکنم من رو راهنمایی کنید و کمکم بکنید. ممنون میشم.
بسیار خوب خانم دکتر حیدری، تاکسیران ها هم برامون پیام دادن.
بله بله،
تماس گرفتن. راجع بهش مقدارم صحبت کردیم، بازم توضیحات تکمیلی رو بفرمایید لطفا.
ضمن عرض خسته نباشید خدمت کلیه رانندگان عزیز، به ویژه رانندگان تاکسی که واقعا با مشغله های زیاد با این ترافیکی که به خصوص در شهرهای بزرگ گریبان همه گرفته،
قطعات یدکی بله
این سرویس رو میدن و خسته نباشید خدمت این عزیزان داریم. تو بحث بیمه اینا عزیزان هیچ مشکلی ندارن، میتونن با گرفتن معرفی نامه خودشون رو در واقع بیمه بکنن. عزیزانی که از قدیم در واقع در اعداد بیمه شدگان راننده تاکسی بودن و اسمشون در اون سامانه‌ای که مشترک هستش و از سوی در واقع سازمان تاکسیرانی به سازمان تامین اجتماعی ارسال میشه اسم اونها وجود داشته باشه، اینها کماف سابق میتونن همطور که عرض کردم با 13.5% معافیت حق بیمه با 13.5% خودشون پرداخت میکنن در اعداد در واقع بیمه شدگان ما قرار دارن. یه سوالی رو که در واقع این عزیزان داشتن و اون کسر یا پرداخت مبلغی به کارگزاران هستن، دوستان میتونن خودشون انتخاب بکنن، میتونن از طریق کارگزار تاکسیرانی که اسامی رو در واقع به صورت یک جا میگیرن و در قالب یک لیست ماهیانه به سازمان تامین اجتماعی ارائه میدن، میتونن اسمشون در اونجا باشه، میتونن نه بیان اون در واقع قرارداد جمعیشون رو به صورت فردی به شعبه مراجعه کنن و بگن ما نمیخوایم در واقع در قالب کارگزاری لیست بیمه‌مون رد بشه که اون مبالغی که مورد نظر این عزیزان هستش دیگه اضافه تر پرداخت نکنن، چون اون رقمی که به سازمان پرداخت میکنن رقمش کاملا مشخص هست و نرخش هم مشخص هست. حالا اگر رقم اضافی پرداخت میکنن به کارگزاران، میتونن در واقع خودشون به شعبه مراجعه کنن و تقاضای قرارداد انفرادی بکنن و این براشون هیچ منعی نداره. عزیزی سوال کردن بله، کسانی که 30% پرداخت میکنن با 7% چه تفاوتیه؟ هیچ تفاوتی وجود نداره. همونطور که من در ابتدای عرایزم خدمت شنونده های عزیز هم توضیح دادم، نرخ حق بیمه در سازمان تامین اجتماعی 30% هستش. حالا اونهایی که 7% پرداخت میکنن، معافیت حق بیمه پرداختیشون توسط دولت پرداخت میشه، مثل کارگران ساختمانی که نرخ 27% هستش، 20% توسط دولت پرداخت میشه، یا مثل در واقع بیمه شدگان قالیباف عزیز هستش که اینها هم دوچاره در واقع یعنی از این مزایای معافیت دارن بهره مند میشن. لذا نرخ سازمان همون نرخ 30% هست، منتها 30% برای بیمه شدگان اجباری که در کارگاه‌های کار میکنن که مشمول قانون کار هستن. بله. بیمه شده‌هایی که مشمول قانون کار نیستن، مثل قراردادی‌هایی که در مراکز دولتی کار میکنن، اینها نرخشون به کسر 3% نرخ حق بیمه بیکاری هستش، لذا مجموع حق بیمه شون به 27%.
خب دو تا تلفن دیگه بشن، ما امروز به همه این سوالا آقای کریمی رسیدیم. میدونم شما یه عالمه سوال دارین، یه عالمه پیامک اومده، تلفنم هست، بشنویم یکی دو تا دیگه، زمانم تمامه.
خاطر اوش رامیرم من گفتم بارم بکنم 10 سال یه بالای 10 سال سابقه بیمه داشته، ولی خب از اون که ازدواج کرده دیگه شاغل نیستش، یعنی بیمه‌شو براش نریختن، فقط میدونم که بالای 10 سال سابقه بیمه داره. خواستم ببینم برای خانه دار چیزی بهش میدن، یعنی بازنشسته میشه حقوقی بهش میدن، مزایایی بهش میدن یا نه میتونه مثلا باز ادامه بده ماهی چقدر چجوریه؟
اگر احیانا کارفرمایی حق بیمه کارگرش رو قطع بکنه تا یکی دو سال هم خبر نداشته باشه، تامین اجتماعی هیچ وظیفه نداره که سوال بکنه آقا این چرا قطع شده، آیا قطع رابطه کاری کردید، با اطلاع میدادید. طبق ماده 36 هم اگر ممکنه یه تفسیری برای من بکنن ممنون میشم.
بسیار خوب خانم دکتر حیدری،
خواهش خدمت شما عرضم. در رابطه با تلفن اول که این شنونده عزیز تماس گرفته بودن، هیچ منعی نداره، ایشون هیچ دغدغه‌ای از بابت خواهرشون میتونن نداشته باشن، با توجه به اینکه 10 سال سابقه هم دارن دیگه شرط سنی هم براشون لحاظ نمیشه، میتونن مراجعه بکنن، درخواست بکنن بیمه زنان خانه‌دار براشون برقرار بشه و به مجرد اینکه شرایط قانونی رو برای استفاده از تعهدات بلند مدت و بازنشستگی احراز اعتراض کردن که برای خانم ها 20 سال 55 سال 30 سال 45 سال هستش، میتونن در واقع درخواستشون رو بدن و در اعداد مستمری بگیران سازمان قرار بگیرن و از مستمری بازنشستگی استفاده بکنن. در مورد در واقع تلفن بعدی که حق بیمه پرداخت نشده، حق بیمه کارگر، اگر در اثنای بیمه پردازی بیمهشون قطع بشود، چون از قبل اسمشون در اون لیست کارگاهی منظور شده بود، خب قطعا در محاسبات بیمه‌ای که ما در 2 تا 6 ماه در طول سال انجام میدیم و اصطلاحاً میگیم بیلان کارگاهی میگیریم، اون دوره‌ای که برای در واقع اون بیمه شده حق بیمه پرداخت نشده به کارفرما اعلام بدهی میشه برای اون در واقع بیمه شده که حق بیمهش پرداخت نشده و ازش مطالبه میشه. اما اگر در ابتدای اشتغال هستن و اصلا هیچ سابقه ای رو هم برایشون در قالب لیست بیمه پرداخت نکردن، میتونن در واقع مراجعه بکنن به واحدهای بازرسی نزدیکترین شعبه در واقع که کارگاه در اون محدوده واقع شده، اطلاع بدن و تیم بازرسی ما اونها رو بررسی میکنه و قطعا در واقع با گزارش بازرسی در اعداد بیمه شدگان قرار میگیره. از طرفی اصلا تیم های بازرسی ما به صورت مستمر سالیانه همه کارگاه‌هایی که ماهیت بازرسی رو دارن مورد بازرسی قرار میدن.
بله. خانم دکتر حیدری، من به عنوان آخرین سوال خودم، حالا اگه دوستان سوال داشتن تماس داشتن که خدمتتون هستیم، ممکنه که سوال خیلی از دوستان دیگه باشه. شرایط بیمه خیش فرمان هم اگه امکان داره توضیح بفرمایید، که من میدونم به حال تهیه کننده خوب برنامه هم داشت بیرون سوال میکرد، قرار شد اینو توضیح بدیم، ممکن سوال خیلی از دوستان باشه، اینم اگه بفرمایید به چه شکلی ممنون میشم.
بله خواهش می‌کنم. عزیزانی که در واقع به صورت خیشفرما هستن و بله، خودشون به عنوان صاحبان حرف و مشاغل آزاد هستن، این عزیزان میتونن با اون در واقع مدارک کارفرمایی که حالا مشاغل اعدادش خیلی در واقع تعدادش زیاد هستش، میتونن مراجعه بکنن به نزدیکترین شعبه، چه در محل اشتغالشون چه در محل سکونتشون، درخواست بیمه مشاغل آزاد بکنن. نرخ بیمه مشاغل آزاد ما 12-14-18 هستش با 2% در واقع کمک دولت. نرخ 12% حمایت بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی هست. نرخ 14% با 2% کمک دولت که 16% میشه بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی هستش. و نرخ 18% که نرخ کامل ما هستش، بازنشستگی، حمایت بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی هستش که عزیزان میتونن از این در واقع مزایای بهره مند بشن. سنش هم در واقع کف سن 18 سال هست، سقف سن 50 سال هست و مازاد بر 50 سال سن به ازای هر یک سال باید معادلش در واقع سوابق بر سازمان تأمین اجتماعی داشته باشن.
بله. سپاسگزارم.
خب، ما از حوالی ساعت 19 هفته از شروع کردیم گفتگومون رو با سرکار خانم دکتر حیدری، الان نزدیک 40 دقیقه است داریم گفتگو میکنیم. خیلی برای پیام اومده، من میخوام واقعا صمیمانه از دوستان عذرخواهی کنم، یعنی خودم پیام ها رو میخوندم، همش دلم خواست بپرسم ولی واقعا فرصتی بیشتر از این نیست. با توجه به این استقبالی که خانم دکتر از این گفتگو در واقع میشه، میخوام ازتون خواهش کنم بازم فرصت به ما بدید تشریف بیارید، سوالهای دوستان رو پاسخ بدین. بعضیاشو خب گفتیم در طول صحبت ما، خیلیاش هم میبینم که جدید هست، عذر ما رو صمیمانه بپذیرید دوستان عزیز. و من فکر میکنم برخی از سوالها رو خانم دکتر در حالا سایت بیمه تامین اجتماعی میتونن جوابش رو احتمالاً پیدا بکنن، اگه مراجعه کنن قسمت‌های مختلف احتمالاً دقیق بخونن خیلی پاسخ‌ها رو میگیرن. از شما خواهش میکنم باز به دوستانی که دستن در کارن بگین که این پرسش و پاسخ‌ها رو اونجا هم بذارن که خیلی از سوال‌ها برطرف بشه. ما در خدمت سرکار خانم دکتر ناهید حیدری بودیم، مدیر کل محترم تامین اجتماعی غرب تهران. بسیار ازتون سپاسگزاری می‌کنم، بهتون شب بخیر میگم. متشکرم. آقای تعلیمی با شما خواهیم ماند.
خواهش می‌کنم.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماش ایراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماش ایرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماش ایرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با این کادر همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چه
چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه.
ایلیکاتون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
خبری جدید از فروشگاه رفاه، هر شب سه کمک هزینه خرید خودروی دنا برای سه نفر، دهم تا 25 آذر ماه. هر 100,000 تومان خرید از رفاه یک امتیاز. فروشگاه های زنجیره رفاه.
جوین تازه یه تمنو با شهد انجیر کنجد و جو، بعد یه کامل برای تو صبحونه حاضر آماده شو. تو مدرسه یا اداره جوین انرژی میاره، شاداب و قوی سالم و خوشحالی. جوین با شهد انجیره این بیسکویت عالی.
بیسکویت جوین با شهد انجیر.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
تهران ما اومدیم. ما اومدیم با یه دنیا خبر از ورزش، اقتصاد، هنر، سیاست و طنز. تهران من، تو فوق‌العاده ای.
بحث تامین اجتماعی که در خدمت خانم دکتر حیدری بودیم، به خانم دکتر گفتم خود من الان 20 تا سوال دارم اینجا، دیگه وقت نمیشه واقعا اینا رو پرسید. آقای تعلیمی، من دیروز بود فکر میکنم از حضرت علی خواهش کردم که ما درباره میوه و تربار صحبت کردیم، راجع به شیرینی هم صحبت کنیم. ظاهرا یک در واقع گفتگوی تلفنی عزیز کارشناس رو هماهنگ کردیم، پشت خط تلفنیمون هستن.
بله، جناب آقای علی بهرمند رئیس اتحادیه قنادان پشت خط ارتباطی برنامه هستن. جناب بهرمند سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترم و همچنین شنوندگان محترم رادیو تهران.
درود بهتون آقای بهرمند، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم در خدمت شما
هستم. خبری داشتین شما گفتگو کردین با خبرگزاری ایسنا. من دیروز به خبر شما اشاره کردم، منتها یه تعداد سوال داشتن دوستان از جمله خانم بزرگی ما در خصوص شیرینی. نزدیک شب یلدا هستیم، بفهمیم وضعیت بازار شیرینی به چه شکلی، قیمتا افزایش پیدا کرده یا خیر. توضیح بدین، من سوال رو خدمتتون عرض کنم.
خواهش موند. خدمت نرسم، در حال حاضر به هر حال بازار خرید شیرینی بازار آرامی رو داریم طی میکنیم و بله، امیدوار هستیم که انشالله در شب یلدا بازار خوبی همکاران من داشته باشن. بعد خدمت نرسم، ما به هیچ عنوان افزایش قیمتی برای شب یلدا نخواهیم داشت.
بله،
تولید کنندگان و تولید کنندگان شیرینی حق هیچ گونه افزایش قیمت رو ندادن و موظف هستن که طبق نرخنامه‌ای که اتحادیه بهشون داده طبق همون نرخنامه عمل کنن.
این قیمت شیرینی‌ها رو می‌فرمایین کیلو چنده؟
خدمت نرس کنم که شیرینی‌هایی که پرمصرف هست و دارای نرخ مصوب توسط کمیسیون نظارت استان تهران هست، برای شیرینی‌تر برای واحدهای درجه 1 و 35,000 تومان، شیرینی زبان 28,000 تومان، شیرینی دانمارکی 28,000 تومان، شیرینی پاپیون 28,000 تومان، شیرینی ککی از دی 21,000 تومان و برای واحدهای درجه یک همون هست. برای واحدهای درجه دو شیرینی ترمون نسبت به درجه 5000 تومان پایین تر هستش.
فقط یه نکته جناب آقای بهرمند، این درجه بندی رو شاید شما بدونیم، من خریدار وقتی مراجعه میکنم به فروشگاه از کجا بدونم درجه این فروشگاه چنده و چه قیمتی میده؟
شما وقتی مراجعه میکنی به واحد سنفی، واحد سنفی موظف هست که کارت درجه بندی و پروانه کسبش در دید عموم باید باشه، که به هر حال اینا همه واحدهای قنادین رو دارن، نصب کردن. وقتی مشتری مراجعه میکنه اینا رو حتما به رویت مشتری باید باشه.
ولی من خیلی جا رفتم ندیدم آقای بهرمند.
اگر نداشته باشن در از تخلف ما حتما بازرسی هامون اینو تأکید میکنم به واحدهای سنفی که حتما باید پروانه کسب و درجه بندیشون در دید عموم باید باشه.
آقای بهرمند، ما یه سری شیرینی های در واقع شیرینی فروشی های حتی داریم که قیمتاشون خیلی خاصه و اصلا نه شیرینی هاشون این اسم هایی هست که گفتیم و در واقع قیمتاشون رو گفتی، نه قیمتاشون اینجوریه. اونا چجوری نظارتی براشون هست؟ حالا خاص هستن واقعا، هم خود شیرینی هم ممکنه تزیین، اونا چجوری قیمت گذاری میشن؟
بله خدمت عرض کردم، اون شیرینی هایی که پر مصرف هست دارای نرخ مصوب است و اون شیرینی هایی هم که تو نرخ نامه اتحادیه نیست بر اساس متریال و مواد اولیه که استفاده میکنن و آنالیز این کار رو دارن و اتحادیه هم نظارت بر این کار داره، آنالیز همون جنس رو در میارن به اضافه سود متعارف قیمت همون شیرینی رو خودشون میذارن.
الان میدونیم که مثلا بیشترین قیمتی که ممکنه این شیرینی داشته باشه یک کیلوش چقدره؟ مثلا یک کیک خاصی حالا با تزیینات خاص
خدمتتون عرض کنم. خب ببینید، کیک ها ما چند نوع کیک داریم. کیک خامه ای هست، کیک هست با فوندانت، کیک هست با شکلات نوتلاست که قیمتاشون متفاوت است. عرض کردم متریالی که استفاده میکنن نسبت به اون قیمت گذاری میکنن و اتحادیه هم نظارت بر این واحدا داره.
آقای بهرمند، من یکی از دوستانشون اعلام کردم که قرار با شما صحبت بکنیم، پیامک دادم گفتن که همین کیک هایی که شما میگی ما رفتم کیلوی 250000 تومان میفروختن، این واقعا درسته؟ به این شکل داریم ما اصلا همچین کیکی؟ کیلوی 250000
تومان نداره از واحد های قنادی همچین چیزی باشه؟
کیلوی 200000 تومان آقای بهرمند من قیمت کردم، این خودم
پرسیدم. از قنادی؟
بله.
امکان نداره، حتما چیز خاصی هست.
چه تزیینات خاصی داشت؟ بله به هر حال روش نقاشی شده بود، شرف خاصی داشت.
کار ما کار هنری است، قنات کارش هنره. برای یه چیز خاصی میخوان، برای یه دونه کیک امکان داره یه هفته وقت بذاری استاد کار. این طبیعتاً
در اساس ممکنه که قیمتو داشته باشه.
توافق با مشتری، اینکه بذاره تو مغازه کیلو اینقدر بپوشه نیست.
درسته.
بسیار. پس اثر هنری محسوب میشه، ممکنه بری تو موزه بیشتر از اینا خودش بده.
سپاسگزارم.
هنره دیگه، شما یه نقاش رو نگاه کنی یه عکسی میکشه میشه به اون قیمت گذاش، یه منظره میکشه اون چه قیمت به الان نمیشه گذاشت.
بسیار خب، پس توافقی است این بخشم. آقای بهرمند خیلی محبت کردین.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
زنده باشید، با شما خداحافظی میکنیم. شبتون بخیر باشه. خیلی ممنون.
خواهش میکنم، خداحافظ.
جناب آقای تعلیمی از شما تشکر میکنم، محبت کردین، خسته نباشید. به شما شب بخیر میگم. خدا نگهدارتون.
ترافیک. شهروندان عزیز، بشنوید از ترافیک برخی بزرگراه ها در این دقایق. بزرگراه شهید نواب صفوی مسیر شمال به جنوب از تونل توحید تا خیابان کمیل ترافیک سنگینی داره. در خیابان قزوین هم ترافیک سنگینه مسیر غرب به شرق از خیابان امین‌الملک تا خیابان هلال احمر. در بزرگراه جناح مسیر شمال به جنوب ترافیک سنگینه بعد از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا حوالی میدان آزادی. و همینطور در خیابان سبلان هم ترافیک سنگین مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید صیاد شیرازی تا بزرگراه امام علی.
خب اما بعد از همه این حرف ها بیایید با هم گشتی بزنیم در شهر تهران که جاهای دیدنی بسیار زیاد داره و خیلی از این جاها هم دوباره احیا شدن که مایه خرسندی است. مستندی ساختن دوستان من درباره دکتر محمود حسابی و خانه تاریخیشون، بشنوید.
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست.
پدر بزرگم و پدرم سفیر و کنسول ایران شده بودن در بغداد. یک سال بغداد بودیم، بعد ماموریتم شد منتقل شد به دمشق. یک سالم در دمشق بودیم، آوردن ما رو بیروت مشتبالم روزی گذاشتن در مدرسه فرانسوی ها.
ماجرا از یک اتاق فکر کاری اما صمیمانه شکل گرفت. با یک تماس برای ملاقات وقت گرفتیم. مهمان منزل باصفا و پر رونق دکتر حسابی شدیم.
اینجا یه قطعه فیلز شده شمرون قدیمه.
بله، منزلی که ما رو از هیاهوی پشت دیوارها برای ساعاتی دور کرد.
وقتی که آقای دکتر حسابی از پیش ما رفتن، ما آثار و اشیا و وسایلی که ازشون باقی مونده بود و بررسی میکردیم، متوجه یک نکته مشترک در همه اینا شد. هر آنچه از استاد باقی مونده بود یه نکته‌ای داشت که انگیزه ایجاد میکرد، میتونست به عنوان یک الگو برای جوانای ما راهگشا و موثر باشه. بعد دیگه دو بخشه، یکی زندگی اجتماعی ایشون، یکی زندگی علمی ایشون.
آقای پیدا یکی از دستیاران پروفسور حسابی، مرد مهربانی که از ابتدا همراه ما شدند و دیدنی ها و شنیدنی های زیادی رو برامون تعریف کردند.
یکی از این شنیدنی دیدنی هاش گونه های نایاب گیاهیه که آقای پروفسور حسابی از کشورهای دیگه آوردن. کنفرانس ها و اینجور مسافراتی که می رفتن یه ساک برزندی داشتن، اینو نایلون می گرفتن توشو خاک می ریختن. نه حالا اینقدر از اختانوات دنیا، این سر از بلژیک آوردن. تا اینجای که من میدونم این تنها گونه سروی که میوه خوردنی داره. شاه بلوط از فرانسه آوردن، دو پایه است، نر یه درخته، ماده یه درخته. از انزلی خودمون نیلوفر آبی تو حوضه. ما اینجا انواع اقسام پرنده داریم، فقط 16 نوع طوطی داریم. خب این همه پرنده، این همه گیاه، این آب، یه گیاهیه همین پشت پنجره به اسم کاتالپا، از آفریقای جنوبی آوردن. ویژگی این که پشه ها رو دور میکنه. اینجا همه چی بر مبنای عشقه.
بازدید از محل نگهداری انواع اردک و خروس و طاووس و انواع توتی ها و پرندگان زیبا و البته راهروهای مشجر حیات و آلاچیق قدیمی و مهندسی شده‌ای که دکتر حسابی اوقاتی رو در اونجا سپری می‌کردند، بعد از عبور از حیات سرسبز و زیبا وارد عمارت اصلی موزه شدیم. بخش مسکونی منزل دکتر حسابی به میزبانی مهندس ایرج حسابی.
صدای پرنده ها رو میشنوین؟ آقای دکتر میگفتن که دوازشون پرسیدن چرا انقدر حیوان ما تو خونه داریم؟ میگفتن بچه وقتی تمرین بکنه از یه چیز غیر از مال خودش، غیر از خودش نگهداری بکنه، بزرگ میشه یاد میگیره با مردم چجوری رفتار کنه. اینجا عیدای نوروز میشه اتاق حبسین ما. مادرم آقای دکتر میزو کوچیک میکردن میذاشتن اون گوشه. اولین چیزی که روش پهن میکردن سفره سر عقدشون بود. دومین چیزی که روش میذاشتن این آینه شمعدون سر عقدشون رو میذاشتن. سومین چیزی که روش میذاشتن به احترام به مادر من جانماز و مادرم بود. چهارمین چیزی که میذاشتن به احترام پدر مادر من قرآن پدر مادر من بود. بعد ما میرفتیم سر پل سنجاب دو سماق و سمنو، اینا اون موقعی که سمنو میپختیم که به دست آبون در میاد. بعد مادرم به جای که گندم سبز کنن، گندم، جو، عدس، زیباترینش خاکشی، اینا رو سبز میکردن، یه جور سبز رو میزن. بعد ما چون گلخونه مال خودمون بود، به جای سنبول سیکلمه و سلبی و 20 جور گلم بود که همش با سین شروع میشد، 70 تا سی بود به جای 70 سی. جانماز و مادر من جاش تو کتابخونه پایین آیدر شد. آیدر تو مادم وقتی من صدای قرآن خوندن مادرتون میشنوم، معادلات ریاضی رو راحت تر حل میکنم، دیرتر خسته میشه. میگفتم آدم باید بلد باشه با همراهان زندگیش تعارف کنه. میگفتم ما به همراهان زندگیمون زور میگیم، نتیجهش برعکسش. شبای دکتر ساعت 10-12 شب به من درس میدادن. از 6 سالگی من شروع کردن تا 90 سالگی که زنده بودن، شبی 2 ساعت. خیلی حوصله میخواد آدم از یه بچه چسبله آدم بشینه 2 ساعت درس. ساعت 12 شب که تموم شد، یکی از خاطراتشون میگفتن و من میشنیدم و
یه جمله شو بخونم ببینید چه جالب. میگه اگر بتوان زمانی که اطرافیان عقلشان را از دست دادن و حتی تو را از همراه نبودن با خودشان نکوهش بود، با این همه عاقل اگر بتوان در حالی که همگان به تو شک دارند، به آنان و شکشان حق بود، و چرا باید با اونها هم بدهی؟ جانبان حالا نگاه داری؟ با حضورشان رابطه پذیری؟ چون واقعیت رو نمیدن و به این دلیل قضاوت دیگری.
اینو براتون بگم، قبلا اینجوری بود هر کس میرفت مطب پزشک، البته الانم هست، ویزیت و ضرب در آمار چشمی تعداد مریضا میکرد تا درآمد پزشک رو تخمین بزنه. حالا یه خورده البته الان فرق کرده چون به این راحتی ها نیست. ویزیت رو میتونیم تخمین بزنیم، ولی زیرمیزی و بالمیزی و نمیدونم کارت به کارت ها و این چیزا رو دیگه اینا از دستمون در میره. در هر حال این داستان برای پزشکا تموم شده، ولی عادتش رسیده به مهمونیای خودمون. سوال میپرسن درآمد چقدره؟ بعد نیست یعنی وقتی این شرایط این سوالو پرسیدن نقض آشکار حقوق بشره. حالا باز بپرسین درآمد چقدر، روش نمیشه آدم بگه.
اون مخیط در این سوالی که از ما انجام میدم، حالا تاکسی اینترنتی هر کی میشینه میگه داداش اوضاع چطوره، میصرفه نمیصرفه؟ آقا تو خودت که میدونی با چی میپرسی؟ حالا تازه یه خط درمیون مطمئنا خودشون هم راننده این تاکسی اینترنتی ها نه میپرسن. خدا حافظتون.
راست میگن، امروز به اینم داشتم فکر میکردم که این راننده ها بنده خدا هر کی سوار ماشینشون میشه این روزا این سوالو میکنه. ما پرسیده بودیم چه سوالی رو مختونه، شما محبت کردین بهمون زنگ زدین و برامون پیام کوتاه دادین. برای 30094 آقای یوسف از کیانشهر نوشتن سوال رو مخی که از من میپرسیدن اینه که این همه کار میکنی پس پولا رو چیکارش میکنی؟ و این که آقای محسن صلاح‌آبادی هم نوشتن تو مخیط‌ترین سوال اینه که به هم میگن چقدر واسه موهات وقت میذاری؟ نوشتن برای 30094 که وای چقدر هم حالی، این سوال که اگه یه روز علای اوزون سوراخ شه کدوم خیلی جرأت میکنه بره بدوزتش؟ رئیسی گفتن. خانم رئیس از شما میپرسن اینو بعد رو مختونه؟ مهران از دامپزشکی گفتن بدترین سوال اینه که خانمت بپرسه امروز چقدر پول در آوردی. مجید فاتحی هم نوشتن زمان مجردی هم میپرسیدن نمیخوای ازدواج کنی؟ حالا ازدواج کردیم بعدش میگن نمیخوای باباشی؟ ما بریم مجازیگرامو بشنویم، با شما برمیگردیم.
من اهل فضای مجازیم، نه که اونجا به دنیا اومده باشم، نه، ولی یه جورایی تو فضای مجازی زندگی میکنم. دنبال کننده من باشید به آدرس مجازیگرام.
عرضم به حضورتون که قدیم مردم که میرفتن خواستگاری و میپسندیدن و قرار میشد برن تحقیق، میرفتن پیش همسایه ها و بقال محل و دوست و فامیل و آشنا و خالصه میرفتن میگشتن دنبال یه آدم معتمد واسه تحقیق ببینن طرف کیه و چیه. الان شما معتمدتر از فضای مجازی پیدا نمی کنی. در واقع اکانت خواستگار از خاله و دایی و عمو و عمه بیشتر حرف واسه گفتن داره. پیج طرفو بهتر از پدر و مادرش میشناسه. مورد داشتیم رفته خواستگاری و پسندیده، ولی شب که برگشتن خونه گشته پیج دختره رو پیدا کرده، دیده دختره فقط 1.5 که فروشگاه اینترنتی دنبال کرده، سری کشیده عقب. اینکه 1.5 که فروشگاه رو میخواسته چی کار کنه رو کاری ندارم، ولی اینایی که این همه پیج دنبال میکنن چجوری میرسن سر بزنن؟ این همه دنبال شونده روند تحقیق مختل میکنه، اصلا حواس آدم پرت میشه، عوض تحقیق میره شروع میکنه خرید کردن. حالا بدتر از همه اینا اونایی ان که چراغ خاموش شاخ فضای مجازی ان. اینا تا بیان طرفو توجیه کنن که چه جور شاخی ان، طرف عقب نشینی کرده رفته. البته یه دست خواستگارا هم ممکنه خوششون بیاد، بگه خوبی که اصلا دنبال کننده های زیاده، کارش میگیره، تبلیغ میکنیم، پول در میاریم، بعد ازدواج هم پیجشو میکنی پیج دو نفره. غافل از این که اگه تحقیقاتو پشت پشت سر بذارید و با اون شاخ هم ازدواج کنی، باید تا خرید از سوپریتون هم استوری کنید واسه فالوورها. غذا بپزه، غذا بیاد روی میز، تا وقتی داغ و بخار داره میشه لایو واسه دنبال کننده ها. از داغی که افتاد میشه مال شما. خلاصه زندگی با